من صدا رو ضبط کردم تو برو.
مرسی. پیرو به اون مطلبی که جلسه قبل خدمتتون گفتم که چرا کارهای نچندان مربوط به بودیسم ظاهرن دارن که این مورد انتقاد خصوصا محققا ژاپنی بود که چرا این همه کارهای دیگه میکنی، یه توضیح کوتاه هم دادم که ما رو علاقمندی خودمون و ناگزیر بودیم که این کارا رو بکنیم. وقتی من بودیسم رو شروع کردم در دانشجویی، خب طبعا از هند شروع میشه، مشغول هند بودیم. از اونجا فقط تاگور رو میشناختم تو اون سن سال، از دبیرستان و اینها، چون ایران آمده بود و دوتا کارش رو استاد مجتبایی ترجمه کرده بودن و یه مجموعه گفتم پیش از این آقای زندیات پور داوود. تو دانشجویی من کاری که انجام دادم رو تاگور همون کتاب نیلوفر عشق هست که از تمام کتاب‌های تاگور انتخاب‌هایی کردم و بعد در سال 43 چاپ شد دیگه. ولی میبایستی به هر حال هند اندکی هم که شده شناخته شده باشه تا من بتونم بودیسم رو توی اون تو متن اون فرهنگ بیان کنم. لذا احتیاج داشتم به این که هندویسم که به اصطلاح باورهای همه آیین‌های هندو هست در بیاد، معرفی بشه. اون موقع هم در همون زمانی که من داشتم کار میکردم یک کتابی رو از پنگوئن انتخاب کردم که ترجمه بکنم. البته مقالاتی داشتم راجع به بودیسم، هندویسم، مثلا ویدانتا، شنکراچاریه، اینها تو مجله هندو نو بود، تو مجله بود، به شکل کتاب نبود. اون موقع کتاب آقای زندیات شایگان در اومده بود، منتها اون کتاب همطور که مقدمه این کتاب هندویسم نوشتم سنگین بود برای خواننده عمومی، لذا این کتاب که هندویست باشه رو ترجمه کردم و عرضه کردم و بعد هم به دنبالش چند سال پیش توی یک مجموعه چلسی این هندویست رو کار کردم. بنابراین دو کتاب مستقل راجع به هندویست دارم. من هر وقت این کتاب نگاه میکنم این اسمش خوده من یاد یه چیزی میندازه. چاپ اول این فکر کنم 53 این حدود بود. ناشر به من گفت که اجازه نمیدن، اون رژیم بود، رژیم پهلوی، برای چی اجازه نمیدن؟ هندویسم این، گفت میگه اسم داره، تو برو با اون مسئولی صحبت کن. من رفتم اداره ارشاد کنونی، اون موقع اسمش بود فرهنگ و هنر، وزارت خونه نبود فکر کنم، یا آقای پیرمردی بود به نسبت، بعدم فهمیدم نظامی هم هست. گفت که اسم قدغنه. من گفتم برای چی مثل اسم قدغنه؟ البته حد زده بودم چرا. گفتم مثلا من بگم پهلوی اسم قدغنه، ژورنالیسم قدغنه، چاخانی اسم که میگن قدغنه. این اوقات تلخ شد، گفت که بیرونت میکنم از اتاقا. گفتم آخه این ربطی نداره، این که کمونیسم مارکسیسم نیست، این دو کلمه چون اسم داشت قدغن بود، طبعا بقیه اسمان گفتن قدغن. حالا خلاصه هیچی، کوتاه اومدیم و اسم کتاب چاپ اول گذاشته بودم آیین‌های هندو. بعد از چاپ دوم دیگه اونا رفتم پیکارشون، ما شدیم دوباره هندویسم. یعنی بلاحت میخوام بگم در بخش سانسور تا این حد بود که اسم بی نفسه قدقنه. حالا اینم داستان هندویسم ماست. اینجا گفته میشه هندویسم چیه، چه باورهایی هست که وقتی آینه بودا ظهور میکنه، یعنی بودا میاد و اون چیزی که در زندگانیش هست، طبعا این مسئله مطرح میشه. و هیچون کتابی نبود جز گفتم کتاب آقای شایگان که اون موقع هم داشت دشت در میومد، رواج نداشت، دوجه کتاب سنگینی بود، عمومی خان نبود به اصطلاح، برای همگان نبود، اونایی که این رشته کار میکردن باید اون میخوندن. به این شکله. حالا مورد دیگه ای که من بعد از اینکه کارهای بودایی مربوط به هند رو انجام دادم، طبعا همراه آیین بودا را افتادم دیگه، اون رفت آسیای مرکزی، ما هم باش رفتیم، اون رفت چین، رفتیم، البته این کشورها رو نرفتیم، رفتیم چین، رفت تبت، ما هم رفتیم تبت مثلا، رفت ژاپن، رفتیم ژاپن، خود ژاپن هم رفتیم، اون جای دیگر رو نرفتیم، کشورها رو همراه اینا گفتن چه خبره، ما هم گوش کردیم. نتیجتا خود به خود ناگزیر می شدیم که یه مقدمه داشته باشیم، چون بودیست وسط هوازمین وارد نشد، وارد یه سرزمینی شده که توی اون اندیشه هایی هست، باید با اون اندیشه ها زندگی کنه. پس به ناگزیر می باشیم، ما هم اطلاعاتی می داشتیم و چون کتاب نبود یا به درد خواننده عمومی و مقدماتی نمی خورد، وارد این کار شدیم. در موارد دیگه هم همینطوره، یعنی ناگزیر بودیم که وارد بشیم به این مباحث، یا حالا خودمون دوست داشتیم یا مثل سرخپوستی، باز چون کتاب نبود این کار کردیم. این مسئولیت ما بود که به این نیازی جوابی بدیم. حالا البته حالا خوشبختانه تعداد دست زیاد شده، ولی همون نقایص به قوت خود باقیه که خیلی چیزاست که ما ازش خبر نداریم. مثلا در حوزه هنر که بعدا من میپردازم، هنر شرق کمترین اطلاعات در فارسی هست نسبت به اون چه راجع به اروپا میدونیم، راجع به تمدن غربی میدونیم، خیلی خیلی اطلاعات کمه. حالا چراشو یکیش همینه که زمینه های فرهنگی اونجاها رو باید بشناسیم، چون شعر باشه، هنرهای دیگه باشه، مستقیما به اون جامعه مربوطه و تفکر اون جامعه، نگاه اون جامعه. مثل کسی که بخواد ایران مطالعه کنه، اگه ندونه عرفان چیه، بخش اعظم شعر فارسی رو نخواهد فهمید. با اینکه همگان هم باش سر و کار دارند، صرف سر و کار عملی، باز دلالت بر آگاهی نمیشه. ما در مورد زن و فرهنگ ژاپنی داشتیم. ایرانی بودن مفهومش این نیست من با عرفان آشنام، گرچه با اون مباحث آشنام، یعنی یه شعر گوش کردم فلان خواننده خونده از مولوی مثلا، خب این مملو از اون تفکر عرفانیه، اما من به هر حال مستقیم کاری ندارم مگر اینکه کتاب بخونم در این باره. این مجموعه های فرعی من تا برسیم حتی در زمینه های هنر، داستانش اینه که من بقیه کتاب‌ها رو معرفی می‌کنم ولی دیگه سعی می‌کنم به این نپردازم. این دو کتاب هم بره کنار. وقتی می‌رسیم به آسیای مرکزی، نیاز به توضیح مفصل‌تری داره آسیای مرکزی. در حقیقت آسیای مرکزی، اینجا بدید پس من اینم مرتب بذارم اینجا، از نظر ما یعنی ماورا و نهر. ماورا و نهر یعنی اونورا رود جیهون و بعد سیهون، جاهای مثل سقط، خارزم، خود اون جلوت بالاتر خوتن، این جاهایی که زبانهای ایرانی، نه لزوما فارسی، زبان‌های ایرانی راجع، فارسی هم بوده ولی زبان مکتوب و زبان کتاب و زبان نوشتار نبوده. مثلا مردم بیکند قطعا همین فارسی که ما حرف میزنیم اشارات نشون میده با این فارسی حرف میزدن، یا بخشایی از افغانستان به اصطلاح، یعنی بیکند نزدیک بخاراست، بخارا و سمرقند که خیلی بین ما مشهوره، اینا زبان منطقه سغده، زبانشون هم امروزه به سغدی معروفه. کتابتشون خط داشتن و چیزهای حساب و اقتصادی به اضافه آثار بودایی که از سال 1940 دقیقا راجع به اینها میدونیم، اشاراتی قبلا کردم. اینها امروز هم میدونیم که آثار حتی بوداییشون از چینی ترجمه میشده به سغدی، نه از سانسکریت به سغدی، چون توش اصطلاحات سانسکریت بوده که زبان رسمی هندی بوده. بعض این تصور اول بود که اینا از سانسکریت ترجمه شده، نه از چینی ترجمه شده. اصطلاحات سانسکریت همه جا رواج داشته تو کتابا، مثل الان یکی ممکنه فارسی بنویسه کلی آیات و کلمات و جمله های عربی توش باشه، نباید تصور کنیم از عربی برگردونده شده، نه، چون این زبان با ما همراهه پس از اون استفاده میکنیم. کشورهایی که امروزه ما معمولا، چون ایران عنوان یک کشور در غرب آسیا قرار میگیره، شرق ایران میخوره به آسیای مرکزی، اون چیزی که نامگذاری شده، و بعد هم شرق آسیاست که شرق چینه در واقع. مثلا شرق ایران قدیم میخوره به غرب چین، کنار همه. کشورهایی مثل افغانستان، بخشی از پاکستان، میره بالا کشورهایی مثل قرقیزستان، تاجیکستان، این کشورهایی که امروزه میشناسیم، ترکمنستان و بخشای بزرگ چین، غرب چین و بالا مغولستان، چون مغولستان بالای چینه. همینطوری وسط راه‌ها گفتن خوتن و سرزمین‌های دیگه. اینها جایی بوده که فرهنگ‌های مشترک فراوانی در تاریخ داشتن، هم فرهنگ خصوصی هم مشترک، قبل از اسلام البته، همچنین بعد از اسلام هم همینطور بوده، ولی خب حالا ما بحثمون برای ورود بودیسم هست، قبل از اسلامه. و به دلیل اقتصادی این منطقه پر رونق‌ترین منطقه جهان اون روز بوده، تا سقف 2000 سال اینجا بسیار پر رونق بوده، بخش حسابداریش و کارهاش بیشتر در نواحی بلخ انجام میگرفته، بخش اقتصادیش بخارا و سمرقند، و تمام چین داد و ستدش با این قسمت بوده، و تمام ایران تا اونجایی که جاده ابریشم ادامه داشته، یعنی از چانگان شروع میشد، سرزمین های مثلا بدخشان که این همه معروفه تو این جاده است، بعد داخل ایران همین ری کنار خودمون بسیار بسیار مشهور بوده، و اون طرفتر سمنان و دامغان، در داخل ایران همدان و خیلی جاها جاده رد می شده، غالبا هم از کویر عبور می کرده تو ایران، در چین هم همینطور، بیشتر این نواحی کویر بوده. بخش سبز خرم تماما جنگلی و غیره ایران شمال ایران بوده، یعنی مازندران گیلان، که هیچ گونه ارتباطی مستقیم با جاده ابریشم نداشته. از ساری تا دامغان الان 2.5 ساعت با اتومبیله، حالا حساب کنید در گذشته. از ساری تا تهران پدرم میگفت با اسب میومدیم 1 هفته طول میکشید، ما با اسبای معمولی، حالا اسبای تند رو لابود بیشتر، اسبای ترکمنی مخصوصا. نتیجتا این چنین ارتباطاتی کم و بیش بوده. طبعا تو این جاده مثل همین الان شما پیتزا میشناسید، سوسیس میشناسید، نمیدونم انواع غذاها، فست فود چی و چی، بدون اینکه لزوماً کسی از اون ور اومده باشه اینجا. در سفرهایی که کردن، حالا دنیای امروز ارتباطات دیگه مجازی و ماهواره‌ای و غیره هست، ولی اون موقع نبوده، غذاهای هم دیگر میشناختن. این جاده هم اول در واقع پوشش و شکم بوده، مصرف بوده، همراه با این فرهنگ ها و صاحبان فرهنگ، فرهنگ مدارها هم دائم در سفر بوده. یه پولداری تقبل میکرده خرج این آدم رو بده. قبل از اسلام، بعد از اسلام کاملا این کار رواج داشته که یه نفر از ری برش چین مثلا، یا از چین بیاد ری. تمام جاده میدیدن آدم، جاده بسیار شلوغ بوده، از ماشین روهای امروز هم شلوغ‌تر، پر شطور و کاروان و کاروانسراها و متناسب با آب و هواها و ابتکارهایی در حمل و نقل آب و رسوندن آب و غذا و چه و چه. همینطور هم طبعا فرهنگ، یعنی منظورم اینه بیشتر که این روشن بشه که همه از همدیگه میدونستن. یعنی این ایرونیه توی ری از چینیه خبر داشته، در خونه‌ش باز میکرده چینیه میرفته، اغلب هم این زبان بلد بودن اونایی که مدام تو این جاده بودن در اثر ارتباط، طبعا چینی میدونسته. اون چینی هم قطع و یقین فارسی ایرانی میدونسته، حالا هر نقطه یه جور. همینطور خوندن نوشتن، بخشی که حسابداری مسئول بوده اینا هم میدونستن. یعنی نباید چنین تصوری کرد که لابد دنیای قدیم بوده از همدیگه خبر نداشتن. خیر، بعد دانش انتقال شفاهی بوده، یعنی اغلب فرزانگان ما امی بوده، یعنی خواندن نوشتن بلد نبود، مهم نبوده. خواندن نوشتن یک کار حسابداری بوده بیشتر، کل کتاب رو حفظ بوده، کل قرآن فراوان بوده، همه رو حفظ بوده، احتیاج نداشته دیگه چی؟ از رو بخونه سواد هم نداشته، بلد هم بوده، یا بخشایی رو بلد بوده، بعضی سوره ها رو بلد بوده، همه رو بلد بوده. این مال دورهایی که ما هم میتونیم، همه الان هم کلی وجود داره، علاقمند باشه. دو تا از بهترین خوانندگان آثار شاملو که شعراش حفظن، یکیش بوده باید بگم شاید دنیا رفته، یکی دیگه مطلق بی سواده، کلی شعر بلدن که من بلد نیستم متاسفانه. شعرهای طولانی رو میخونه، اصلا شما نمیتونید فهمید این آدم سواد خواندن نوشتن ندارد. یا یکیشون که خیلی خیلی هم همیشه همه جا که مسائل شاملو هست میخونه، شیش کلاس ابتدایی سواد داره، ترجمه های شعرشون میخونه، در سفر جایی هست که باید بیاد مثلا شهرهای بزرگ تو ماشینه، مدام تو ماشین شروع میکنه خوندن شعر شاملو و فوق العاده هم مسلط، صحیح هم میخونه. این دازه دوره ماست، حالا قبلش همینطور. لذا این فرهنگ رو ما باز میشناختیم. به همین دلیل دو کتاب من باز در این زمینه ترجمه کردم، هر دو از ریچارد فولس، ایران شناسی است که به ایران هم آمده شد داره. یکی اسم کتابش هست دینهای جاده ابریشم که همه ادیان رو مطالعه میکنه، اون دیگری هم هست ایران در تاریخ جهان که طبعا بخش بزرگ این ایران برمیگرده باز به همین آسیای مرکزی، چون اینجا مرکز انتقال بوده، یعنی کالاهایی که اینجا از اینجا چین می اومده، اینجا حساب می شده، کتاب می شده، می رفته تا لب دریا و یمن و غیره، از اونجا می رفته برای ونیز و فلورانس، یعنی غرب و شرق ایران رو به این دلایل که ارتباط داشته می شناختن. در چین هم پوسو یعنی پارسی، ایرانی، خب این لغت ایرانی رو به این شکل به کار نمی بردن، پوسو می گفتن، یا حتی پوسو خوژن یعنی پوسوی خارجی، یعنی اون خارجی به اصطلاح. شخصیت های دینی اینجا هم هست. بودیسمی هم که بعدها ما میبینیم وارد چین میشه، چون از آسیای میانه هست، رگه های ایرانی خودش هم داره. و باز اینم تکرار بکنم، اشاره کردم قبلا، و همین چین تأثیرات بسیار عمیقی در تمام شؤون زندگی ما ایرانی ها هم داشته، همینطوری که ایرانی ها همون بر داشتن. حتی در ادبیات فارسی زیباروی رو به شمع چگل و بت چین و غیره و غیره وصف میکنن. چینی ها هم همین کار رو میکنن، چون مثل اینکه ایرانی هایی بودن که همینجور مشاغل رو اون بر دایر کرده بودن داشتن، یعنی جاهای خوشگذرینی و عیش و نون شو. اونجا بت چین ما نگاه میکنیم، اونجا بت ایرانی نگاه میکردن. این مال ارتباطات بود، از فرهنگی هم کاملا این ارتباط برقرار بوده، یعنی اونا میدونستن شاهنامه چیه در دوره شاهنامه. قبل از اسلام آثار اسلامی رو میشناختن. اینطوری نیست که در تأکید من باعث بشه اینطور تصور کنیم که یعنی در آسیای مرکزی دینهای دیگه نبودن مثلا قبل از اسلام. دینهای دیگه نه. همه ادیان اونجا بودن چون همه جور آدمی اونجا بوده که کاسبی بکنه. هر کس هم دین خودشو، آداب خودشو، این برای همه مسلم بوده رعایتش. به همین دلیل تولرانس اصل مهمی بوده که اگر شما بودایی هستید کنار من خونه دارید، من زرتشتی هستم یا نصارا هستم به اصطلاح یا مانوی هستم یا مزدکی هستم، اینا هم بودن. اینها هم این عادات رو رعایت کنن، همه به همدیگه احترام بذارن، چون در غیر این صورت کاسبی نمیشد کرد، خرید و فروش نمیشد کرد، داد و ستد نمیشد کرد، و یعنی ضرر. عامل اصلی این بوده. این تولرانس ناشی از این ارتباطات اقتصادی است، بعد ارتباطات فرهنگی. همه به همدیگه احترام میذاشتن، خب زرتشتی هستید هستید. ولی قوی ترین دینی که اونجا کار کرد داره به خاطر به خصوص در اون ناحیه ایرانی سقط و سقطی و بودیسمه. در دوره اسلامی هم همینطوره، با اینکه بخش زیادی اون مناطق مسلمان شدن ولی بودیسم به قوت خود باقیه و در کنار اسلام کاسبیشون برقراره. منطقه در اختیار این دو دست است. در دوره ساسانی وقتی که ساسانیان میخوان اون چیزی که الان ما میگیم دین زرتشتی رو شکل بدن، کردیر یا کرتیر یا هرچی اسم اون شخصیت هست، مسیح کشی تا حدی بودایی کشی رایج میشه که یکی از زوال و سقوط خود ساسانیانه، یعنی زیر پا گذاشتن این اصول تجاری. این تولرانس اصل بوده. عرض کردم اینجا کنیسه بوده، اونجا کلیسا بوده، اونجا معبد بودایی بوده، بعدها اونجا مسجد. که مثلا یه روز بارانی میگن بایزید بسطامی رد میشده، لیز خورده، چسبید به دیوار کنیسه دستش تا برسه مسجد. بعد رفت حلالیت طلبید، رضا دارین، راضی هستین، چیزای اینجوری که طبعا مردم معلوم مردمیه، ساخته شده برای اینکه نشون اون حرمت رو بدن. شاید هم قبلا اشاره کرده باشم که خانواده های زرتشتی و مسلمون در تا همین اواخر که من خبرشو دارم ارتباط داشتم در کرمان. یه خانواده زرتشتی وقتی میرفت همسایه یا اون محل حتی دیدن دوست مسلمانش، تو خونه اون استکان نلبکی سمور چای مستقل داشته، مال صابخونه بوده ولی مال اینا بود. اینا خودشون دم میکردن، صابخونه مسلمان هم اسکان و چیز سمور خودش رو روشن میکرد، هر دو جداگانه چای دم میکردن، هر دو میشستن میخوردن. تا این حد تو خونه این مال این بوده، مال این خونه مسلمان. یا تعمل تو خونه زرتشتی من خبر ندارم، اونجا هم بوده حتما. یعنی این اصل اون چیزی است که در ایران تولرانس شده و در تمام تاریخ بوده، حتی همین الان. یعنی با اینکه شما جمهوری اسلامی دارید و در مواردی هم سختگیری های اسلامی هست، نمیشه پنهان کرد، اما با ادیان دیگه تا جایی که جنبه تبلیغی نداشته باشن، به هر حال این دین رسمیه، روبروش تحمل نمی کنه که یک نهاد دیگه هم بیاد شریک بشه توی این. خب ولی معرفی آثار دینهای رسمی هیچ مانعی نداره. جلوی من یکی رو که هیچ وقت نگرفتن، گفتم اون داستان ترجمه یک کتاب هست، اشاره کردم ولی به خود کتاب برسم خواهم گفت. بیشتر آثار من در قم چاپ شده، یعنی هیچ منعی ممنوعیتی نداشته. یعنی ما این ناشی از همان تولرانس و تساهلی است که در طول قرن‌ها یاد گرفت. مسلمان‌های دیگه اینجوری نیستن. همین الان پاکستان اینجوری نیست، حتی ترکیه اینجوری نیست. شما کتاب‌های بودایی نگاه کنید، آنقدر کمه که قابل اعتنا نیست اون سرزمین‌ها، در حالی که اینجا ده‌ها کتاب وجود داره و اصول مهم کتاب‌های مهمشون بودایی هست که من روشون کار کردم، دیگران کار کردن. هیچ کسی اصلا به ذهنش نمیرسه. مثلا تو تمام خانواده من در گذشته از جد آبا گرفته تا پایین تا یکی به من میگه اینا چی میخونی یا اینا چی کار میکنی، اینی چرا مینویسی، یا مخالفت کنه مجسمه بودایی تو خونه من باشه فراغونه مثلا، این دلیل نمیشه من بت پرستم. نه، خونه من جوریه که این مجسمه ها جاییست که رو به قبله است. دو تا دوستان معمم من اومدن خونه، زور شد خواستن نماز کنند و قبله این بر بود، رو به این بتا نماز کردم، به شوخی من باشون شوخی کردم، نماز که تموم شد گفتم رو به بت نماز کردین و مجبور بودین امروز اینجا نماز کنین، گفت دل بود جای دیگه. جواب خیلی خیلی قشنگ داد. این مجسمه است، این هیچ معنی نداره جز معنی آرت، هنری داره و زیبایی. حتی برای بودایی هم امروزه اون حرمتی که میذاره واقعا همینه. به یک کیسی که خودم توش شرکت داشتم به یک مورد اشاره میکنم وقتی برسیم به اون کتاب. بنابراین چرا حالا من این کتاب رو ترجمه کردم، کتاب های دیگر خوب هم هست، برای اینکه این کتاب نشون میده همه ادیان به عنوان یک نهاد، نه به عنوان اصول. اینو تفکیک کنم که کسی که حرف منو گوش میکنه اشتباه نکنه. همه تو جاده ابریشم، یعنی توی ماورالنهر شکل گرفتن. منظور باورهای اصلی نیست که بگی مثلا اسلام اونجا شکل گرفت. بله، عادات و آداب و خیلی چیزهاش اونجا هم از همدیگه یاد گرفتن. خیلی ساده است. اصول کسی این تعصب رو، این حتی کار ناروا رو نداشته مثلا بگه این. پیشترم گفتم کلمه نماز یک کلمه ایرانی و بودایی مخصوصا در اون موقع گذاشتیم برای صلات، این هم میگیم تو ایران هیچ ربطی نداره، هیچ کس تصور بودایی از این نداره. همینطور موارد دیگه اگر مثال زدم باز اینو تاکید میکنم، بعدن هم باز تکرار میکنم که اگر اندیشه بودایی وارد جهان اسلامی شده تو بین ما، مفهومش این نیست دارنده این اندیشه بوداییه یا این مکان بوداییه، نه، این آداب رسومه. این پرده هایی که میزنن تو خونه ها، تو کوچه ها میبینید اینجا دعای توسل برگزار میشه، اینجا این کار میشه مثلا سه شنبه یا یک شنبه، این کار یک کار بوداییه. قدیم ترین جایی سراغ داریم بودایی ها این کار میکرد. خب یه مسلمان هم اینو یاد میگیره، خیلی ساده استفاده میکنه، کار درستی هم میکنه، این یاد گرفته اینجا پارچه آویزون میکنن، این هم این کاری کرده و خیلی کارهای دیگه. و ناگزیر همین احترام گذاشتن به هم دیگه. اینطور نیست که عرب اومدن زور به زور خواستن. یه جایی ممکنه گفتم جنگ و جدال پیش اومد، سیاسی بوده، این اقتصادی بوده، سوء استفاده بوده در واقع، اگر عربی هم لشکر کشی کرده برای این منظور. در غیر این صورت ارتباط تجاری بوده، داد ستد بوده. نمونه سادش مثال قبلا داشتیم راجع به تاریخ بخارا نرشخی که در قرن سوم می‌نویسه، اشاره کردم اینجا هم الان چون رسیدیم به همون منطقه اشاره میکنم. میگه سالی دو بار جلوی مسجد ماخ که قبلا یه معبد بودایی بوده، قرن سوم هجریه، یعنی 300 ساله که در واقع دقیقاً 250 ساله که اسلام اونجا هست، گفت بازار میشده، بازار مثلا مکاره میشده، سالی دو بار جلوی مسجد بازار میشده، از جمله چیزها 50,000 درهم معامله میشه، از جمله چیزهایی که میفته بتان فروختنده، یعنی بودایی ها که بودشون از چوب بود خراب میشد، معمولا از چوب بود، عام مردم چوبی بودا رو میخریدن، چه بودا و چه شخصیت های دینی که نامشون روی مقداری تو بحث های بعدی خواهیم رو میامدن بت میخریدن. حکومت اسلامی بوده و چرا جلوی نمیگرفتن یا وادارش نمیکرد؟ ممکنه یک خونه یه معبد بودایی رو گرفته باشن مثلا تبدیلش کرده باشن، نمیگم مطلق رعایت میکردن، ولی به قصد اینکه این یه دین دیگه است و مثلا کافر کیشه بیان بزنن تو سرش، نه، حتما مسائل اقتصادی سیاسی بوده اگر حمله میکردن کاری میکردن، یا مثلا این توهم که زبان ما رو خراب کردن چیکار کردن. ایرانی ها زبان نسبتا ساده رو با یه زبان نسبتا خوب دیگه ترکیب کردن که اون عربی باشه، یک زبان کامل ساختن. امروز ما اینو میدونیم استفاده از زبان انگلیسی تو فارسی نقص نیست، ممکنه یک کسی خیال میکنه وطن پرسته لغات خارجی زبانمون رو خراب میکنه. نخه، لغات خارجی زبان خراب نمیکنه. یعنی چی؟ احتیاج داریم حرف میزنیم، به کار میبریم. این کامپیوتره، ترجمه هم که کردن گفتن میبینید عملا همه یکی. ممکنه مثل این دوربین رواج پیدا کرده باشه لغتش خوب، یکی مثل عینک رواج پیدا کرده باشه الاخر. این تعصبات به خصوص در کار من نوعی که کار میکنم تو این حوزه ها موردی نداره و صادقانه میگم از این خبرها الان هم نیست. مثلا چه میدونم من یه جایی را ندن بگن تو کتاب بودایی میخونی حتما باید قرآن بخونی بیای این تو. نه، این هیچ موردی من تا حالا برخورد نکردم. این دین ها از لحاظ آداب همه از همدیگه میگیرن. اینجا کامل میشه چون اینجا یه سرزمین کمال یافته ای بوده، ادیان گوناگون توش بود، کارهایی که میکردن. چون اون دین ساده اولیه اسلامی هم نیاز به این داشته که مدروز باشه، ببینه دیگران چی کار میکنن، کجا جمع میشن، چه ارتباطی دارن. اینا از اول نبوده. این تو حتی تو تاریخ بخارا نوشته نو مسلمان ها هفته یک روز جمعه ها میرفتن نماز بخونن، سه درهم هم چون فقیر بودن بهشون میدادن. اونای دیگه نماز میخوندن، آداب به جا میوردن. بعد زیادتر شد، کمتر شد. به هر حال این کتاب نشون میده و کتابهای دیگر همینطور مستدل که چطور از همدیگه میگیرن و چطور کنار همن در آرت. این کتاب وقتی میخواست چاپ شه، آقای فولس بعد از این کتاب که با هم دوست شدیم کارهای دیگر شد که دو کار دیگر هم از ایشون در آوردیم فارسی. وقتی کار نوشتنش تموم میشد، قبل از اینکه چاپ انگلیسی میشه، میفرستاد منم بخونم که باید دوست دارم ترجمه کنم. یکیش همین کتاب بود که من وقتی ترجمه کردم زودتر از چاپ انگلیسیش بود، چون اون متن داده بود. بعد منم نگه داشتم تا انگلیسی چاپ شد. یک نقاشی این تو داریم به اسم معراج پیغمبر، مال محمد به اصطلاح نقاشه، که کاملا پیداست از روی نقاشی بودایی این رو کشیده، منتها تم رو استفاده، آرت استفاده کرده. مثلا ترکیب بندی ها، آدم ها، قرار گرفتنشون، چیزایی که تو اون دیده. گفت وقتی من پیشنهاد دادم به ناشر انگلیسی که شما این عکس بذار رو جلد، گفت که نه، جمهوری اسلامی ناراحت بشه، برای ما دردسر میشه. گفت وقتی این تو این کتاب فارسی چاپ شد که این عکس ما اینجا داریم، حالا من از پیش متاسفانه پیداش در نیاوردم، یه لحظه اجازه بدید ببینیم. میبینم اینجا گذاشتیم تای کتاب. وقتی من این تو این کتاب چاپ شد، گفت اینو بردم نشونه ناشر انگلیسی دادم که تو چرا اینطور بی خود فکر کردی؟ چون اون به ایران می اومد می رفت. بعد این تابلو مال استاد محمده، گفت که ببین این تو ایران چاپ شده، رنگی با همه مشخصات، زیرش هم نوشته معراج پیامبر خمسه نظامی. چون توی خمسه نظامی هست اصل کتاب، خمسه طهماسبی به اصطلاح اثر سلطان محمد نگارگر، سلطان محمد. خب گفت نگاه کن این تعصب، هرچی اون بیچاره چون ایران میامده میرفته وارد بود که آقا ایرانی ها این تعصبات ندارن، حکومتی هم ندارن. ببخشید مردم هم چنین تعصبی ندارن، این تصور شما غلط. این دوتا کتاب به این دلال عرض کردم شد که زمینه هایی باشه، خصوصا این، حالا اون ایران در تاریخ جهان برای منم مهم بود چون باز هم از آسیای مرکزی و جاده ابریشم ایران وارد جهان شد، حالا دورهای جدید که با نفت وارد شدیم. با این هم با البته هنوز هم برحال تو جاده ابریشم میمون، نفت هم برحال از اینجا آباد بره کشتی ها، ولی این اون نقش رو داشته و خیلی هم مهمه. این سرزمین هایی که اغلبشون هم همچنان فارسی حرف میزنن، و اون رواج چون فارسی به خاطر هند و این نواحی لینگوا فرانکا شده بود، یعنی زبان بین المللی بود. فی نفس هم یک زبان بین المللی میشه، یعنی خود این زبان خاصیت هایی داشته باشه. نه، الان انگلیسی بین المللیه، اون روز فارسی بوده. عامل اقتصادی مهمترین عامله که با این زبان سر و کار پیدا میکنیم. حالا با اینکه سقط زبان این فارسی بیشتر دوره اسلامی هست، ولی سقط مال قبله. آثار سقطی که داریم، پیشترم یه اشاره کردم، در ایران امروز هم ما متخصص داریم، راهگشا و راهنما خانم بدرالدین غریب بودن، فرهنگ سقطی رو کار کردن، چاپ شده. خانم زهره زرشناس الان هستن، کارهای بودایی خوبی ترجمه کردن از سقطی. و ختنی که از زبانهای ایرانی هست، خانم محشید میرفخرایی کار کردن، ببخشید اون روز من اسم یادم رفت، کار کردن، چند کار بودایی چاپ کردن. و من به این جمع خانوما واقعا تبریک بگم. و جالب اینه با خانم آموزگار و دیگران اضافه کنیم، تمام زبانهای باستانی ما رو خانوما مدیریت میکنن. چراشو نمیدونم، چه ربطی بین زنانگی و خانمانگی با زبانهای باستانی هست نمیدونم. به هر حال ما در این قسمت امروز هم کارهای خیلی خیلی با ارزشی داریم و این دوتا کتاب هم به این دلایل بوده. اجازه بدید که از آسیای مرکزی در این همین حالت مقدماتی که چرا من اون کارها رو کردم عبور کنم، بریم برای چین. اینها مال این مباحثی که الان دارم میگم مال قبل از اسلامه. بعد از اسلام هم این مسائل همچنان وجود داره، حتی در دوره های مغول که مغول ها جز آخرین نفرشون تقریبا بقیه همه بودایی بودن، شخصیت های معروفشون، چون مغولستان جای مهمی بوده در بودیسم، از چنگیز بگیرید تا بقیه. گاهی دین های بومی داشتن و غالب اونها مثل ارغون مثلا، اینها بودایی بودن. اداره کنندگان اونها هم تبتی ها بودن، یعنی مذهبیونشون بخشی معروف بودن، بخشی ربطی به کلمه فارسی بخش و بخشی نداره، بلکه بخشی مغولیه که تلفظ شده بخشی. بعضی هم فکر کردن که ریشه چینی داره لغتش، نه، بیکشو یعنی رهرو بودایی، رهبان بودایی. و همینطور کلمات دیگه‌ای که داریم ترجمه شده، بخشی ها اونان، کارشون اینه. وقتی از بودیسم از آسیای مرکزی که دارای سیستم و نظام و تشکیلات هم نهادی، یعنی انستیتوسیونی داره، عنوان دفتر و دستک و کتاب و حساب و پیرو و عضو و ساختمون و اینجور چیزها، آداب و رسوم به کنار، اون اندیشگی از اینجا میره به چین. بعد خب خیلی چیزها مجددن از چین برمیگرده در دوره های بعدی، به خصوص در دورهی که سقط چیزه. چون چین وقتی میگه غرب، غرب خودشو میگه طبعا، یعنی آسیای مرکزی و هند. غالبا تصور هنده، ولی خب آسیای مرکزی هم بخشه. اشاره کوتاه میکنم ولی بعد توضیح میدم که چهره های معروف فرهنگ بودایی که حتی آثاری به چین ترجمه کردن، یا کاملا ایرانی بودن یا دورک بودن. مثلا یه رگشون مال نایه فلان بوده، از پدر مثلا ایرانی بود. انشیگاو، مترجم بسیار مشهور تو قرن چهارم، این انشی امراش، انشی تلفظ در واقع چینی کلمه اشکه که اشکانیان رو ما داریم، یعنی از این خانواده های گوناگون بودن، کار میکردن. و بعد کمر عجیبه مثلا، کشمیری، یه رگ ایرانی داره. اینا مترجم آغازین اینا بودن. بعدا وقتی چین رونق پیدا کرد، مترجم چینی، یه چیزی شبیه به الان یه کتابی از مثلا لاتینی به انگلیسی ترجمه میشه، الان هممون از انگلیسی اینو برمیگردونیم. این دومجوری شده بود به چین، از سانسکریت مثلا به چینی ترجمه شد، بعداً دوباره از چینی به فارسی برگردونده شد که این آثار هست. لغات اصطلاحات توی فرهنگ ایرانی هم اومده، گفتم مشهورترینش بوته که همون بودا باشه. ما برای اینکه باز وارد چین بشیم، وقتی وارد چین میشیم سیستمی به نام مهایانه اونجا رشد میکنه که بله از هند و آسیای مرکزی عبور میکنه. تو آسیای مرکزی است نظام‌های بودایی خاصی رشد میکنن، بعد از اینا میرن به هند، به چین. مثلا ناگارجونا هندیه ولی تفکرش میره به چین. خب ما باید مقدماتی داشته باشیم اونجا. اونجا چه خبر بود وقتی این آیین میره اونجا و بعد به شکلی که معروف است بین ما به زن و چینیش میشه چن، برمیگرده به هم آسیای مرکزی، هم به نوعی به صورت نامستقیم ایران و تمام آسیای جنوبی و شرقی. پایه‌گذار اون بودی در ما که امروز هیچ کسی، هیچ محققی تردید نداره این ایرونی بوده، یعنی از اهالی سقط و طبق فرمول خود من، یافته‌های خود من، اهل سمرقند هم باید بوده باشه. در کتب مذهبی معروف است به هندی، بله چون همه را هندی، هندی هندی نمیگفتن، میگفتن غرب. گفتم غرب اولش جلوترش آسیای مرکزی، بعد میای جنوب و میرید به شمال، به اصطلاح هند جنوب آسیا قرار میگیره، آسیای مرکزی میره پایین، اون به اصطلاح مخروط کاج مانندی که قاعدش از بالا هند ساخته، مخروط بالاش آسیای مرکزی، از اونجا باید بیاد اینجا و بالعکس دیگه، یعنی از هند بیاد آسیای مرکزی بخواد بره چین و تبت کجا و کجا. نتیجتاً او باید اینطور باشه، بهش میرسیم. من دلایل خودم رو هم بعداً خدمتتون میگم که چرا دیگرانم معتقدن ولی من بیشتر معتقدم که این ایرونیه. وقتی این نظام بودایی وارد چین میشه، چین دارای اندیشگی‌های گوناگونی هست، یعنی آیین کنفوسیوس و آیین داو، یعنی داو دی جینگ که من سه ترجمه متفاوت ازش دارم، دو سه ترجمه دیگر هم از دوستان ما ترجمه کردن، حتی از زبان‌های اصلی یعنی چینی هم داره ترجمه میشه و همطور این کتاب. اینها یک کتاب کم حجمی است که این باشه، یعنی داو دی جینگ، در داو یعنی راه یا طریقت، دی یعنی فضیلت و هنر و کمالگرایی، جینگ هم یعنی کتاب رسمی و مذهبی. به کتاب‌های رسمی چه درسی باشه و چه مذهبی در چین میگن جینگ، کتاب‌های بودایی هم جینگه. این کتاب نشون میده درسی بوده، درسی که میگیم یعنی در جاهایی که تعلیم تربیت وجود داشته، خصوصا در چین برای تمام کارهای اداری، آموزشی، مندرین به اصطلاح، اونجا باید کتاب درسی میخوندن. بر اساس آیین کنفوسیوس کتاب درسی تهیه میشد، بر اساس آیین داو کتاب درسی تهیه میشد که اینه. این کتاب در واقع کتاب دقیق بخوام بگم مذهبی نیست، از یک یا فلسفی صرف نیست، از یک اندیشه فلسفی در کشورداری استفاده میکنه. یعنی بر اساس داو شما چطوری کشوری رو اداره میکنی، یه حرف از داو میزنه و مباحث داوی، بعد شروع میکنه به مثلا این فرمان روا یا اون حکیم. چون کشورها معمولا فرمان روا داشتن، دارن. اینها آدم های مطلعی نیستن، اینا بیشتر به دلایل نظامی یا مثلا اقتصادی به قدرت رسیده بودن. کشورداری بلد نبوده، سلطان محمود چی میدونست کشورداری چیه؟ کی باید اونجا رو اداره کنه یه امپراتوری رو؟ آقای ترامپ، حالا خودمونیم، چی میدونه کشورداری چیه؟ کی اونجا رو اداره میکنه؟ کارشناسا، متخصصا، احزابشون، آدمایی که این یه نماد، یه حرفایی رو بزنه، اینو بگو اونو نگو. سلطان هم همینطور بوده، چیزی بارش نبوده، گردن کلوف بوده، رئیس یک قبیله بوده، یه نظامیگری خوب بلد بوده، نادر شاه افشار. حتی در این دوره، این چه میدونسته بقیه چیزا چیه؟ خب، پس کسانی باید درس میخوندن، در چین خصوصا میاموختن و اینجاها هم بوده. یعنی دانش لازمه کار بوده در فرهنگ های ایرانی، یعنی کسی خواجه نظام و ملک میخواسته باشه. ما یک چیزی در دوره هایی داریم بزرجمهر میگیم. یکی از محققان باورش بر اینه که دلال کافی هم داره که بزرجمهر یا بزرگمهر یعنی اسم شخصی نیست. این یک عنوانه، در این عنوان در اون دوران بوده، هر کسی این مقام رو داشته، اون دانش رو داشته. اینجا هم همینطوره. اینو برای این گفتم که خطاب این به اون فرزانه، اون حکیم، اون عالمی است که میخواد کشور رو اداره کنه. و اینا سلطان خبری گفتم نداره، بخوره بخوابه جنگ کنه و هیبتش بقیه رو بترسونه. سلطان محمود واقعا چه میدونست فارسی چی؟ حالا گیرم فارسی هم بلد بوده، مثلا فارسی کجا چی؟ شاهنامه چی؟ عنصری چی میگه؟ اسجدی چی میگه؟ حالا طرف باید بره دکترا بگیره تا خوبتر بفهمه. سلطان محمود یعنی میفهمید؟ بعید میدونم که این شعرها رو ایشون میفهمیده که دارن چی میگن. یا همینطور حکمرانان دیگه. بنابراین اون شخصیت هایی که دور بر بودن، اینا بودن که این چیز نظام رو به این شکل اداره میکردن. اون چهره ها توی مثلا داود جینگ هم هست، فرزانه ما گذاشتیم. اون حکیم، اون فرزانه خطاب به اونه که تو باید یاد بگیری که مثلا با کاری نکردن کار بکنی طبق اصل داوی. به زبان ساده امروز دخالت نکردن تو زندگی مردم، داشتن آزادی های لازم، حالا به زبان امروز میگیم ولی اون میگه کردن با نکردن. هیچ کاری نمی کنی، کارها کرده میشه. در لحظه اول ممکنه خیلی عجیب غریب به نظر بیاد، ولی بله، هیچ کاری نمی کنیم ولی کارها کرده میشه. اولین کتابی که من میخواستم این داود جینگ رو ترجمه کنم، چون بودیسم وقتی وارد میشه قاطی میشه با داو، از داو میگه که زن پدید میاد به اصطلاح، یا چن پدید میاد و بعدم به شیوه ما. داو یعنی راه، دقیق تر بگیم طریقت. چرا توی عرفان ما به عرفان ما میگن طریقت؟ این کلمه توی چین و توی ژاپن به عنوان دو خونده میشه با او کشیده. دو خیلی جا هست، مثلا کندو من ژاپنی نگم اما ایرانی بگم، دو یعنی طریقت شمشیر، اون کارهاییست که شمشیر زنی و اون آداب و اون تفکر و اون حتی عرفان شمشیر زنی و کارهای ماننده این طریقتش هم، طریقت گل که خب گلارایی معروفه، و تمام طریقت ها، طریقت توی انواع هنر طریقت داره. تو عرفان ما هم میبینید میگه شریعت، طریقت، حقیقت. یعنی دین از طریقت کاملا جدا میشه اینجا، نه که ضد هم دیگه باشن، ارتباطشون به جای خود، ولی جدا، یعنی آدابش، حرکاتش. حتی در دوره اسلامی خانقا داریم، مسجد داریم، خانقا داریم و دوتای جدا هم آدابشون، ولی هر دو مسلمانن. دریافتاشون، بعضی حرکاتشون بماند، استکاک و اختلاف هم پیدا میکنن، اونم جایش به نظر من منافعی در خطر باشه و یعنی کاری به کار هم ندارن، چون غیر اسلامی نیستن هر دوشون. و نمونه های برجستشون هم دیدیم اعدام کردن در دوره های گذشته تاریخ ما، مثل این القضات، مثل حلاج، مثل سهروردی. اینها هم به همین دلال بازی سیاسی بوده بیشتر تا تقریبا تماما بازی سیاسی بوده، چه قبلش چه بعدش. همون آدم دوباره از شهرت و اعتبار خودش برخوردار بود، شخص خودش بود که مشکل داشت. اون مال بود هست دیگه، به بحث بررسی تاریخ اون دوره که کار من نیست و موضوع منم نیست. لذا طریقتی که میگیم باید از داو اومده باشه. داو یعنی راه، حالا راه این کار اون کار و بعد مطلق راه. در این کتاب از فضیلت دعا حرف میزنه، راه یعنی هنر، هنر به معنای قدیمی ایرانیش که در مقابل عیب یعنی کمال. عیب می جمله به گفتی هنرش نیست بگو. این هنر به معنای آرت جدیده گذاشتن برای اون و این معنی برای ما نداشته. هنر نزد ایرانیان است و بس، هم بیشتر منظور آرت نبوده. فضیلت هایی که لازمه بخشی از ایران داشته یا شاعر خاصی خود قلوب بکنه چه میدونم، اینا همه دعوه. دعوده جینگ هم که گفتم یعنی کتاب. اولین کار من این بود، به دلیل اینکه این کتاب تازه بود، یه ترجمه های رقیقی ازش شده بود فارسی ولی برای من قانون کافی نبود، میباسی اینو معرفی کنم. بنابراین مقدمه گذاشتم که حجمش میبینید رسیده به اینجا که عنوانشم از یک کتاب انگلیسی گرفتم، دعو راهی برای تفکر که ما میتونیم با این فکر کنیم. اما بعد متوجه شدم که اگر خواننده عمومی خوان، یواش یواش دیدم که کتاب خوب اسمش دست دهنا افتاد میخونن و اونجا دیگه این تخصصی نمیتونه بخونه، یه خود حجمش هم زیاده، برگردانهای گوناگون تو اینم استفاده میکردم چون از زبان اصلی هم بخوایم ترجمه کنیم بی نیاز از این. بالای 100 ترجمه انگلیسی از این کتاب وجود داره، یعنی نزدیک 100 سال دارن ترجمه میکنن از این کتاب، هم چینیدان درجه یک بودن. باز تفاوت‌های آشکاری بینشون هست، چون چینی کلمه است، همین کلمه‌ای که اینجا شما کلمه مکتوبه، نقشه، من میگم واژه نگاره، خود چینی ها میگن هنزه، ژاپنی ها بهش میگن کانجی. ببینید این یعنی داو، چون حروف نداره، تصویر چیزی، انتزاع یا ابستراکشن یه چیزی، یکی داره را میره، شده ابستراکشنش این. خب اگر این رو سنتی نگاه کنید، خب میگه داو و راه و غیره، ولی اگه نفر همینطوری نگاه کنه باید ببینیم چی میفهم. البته سنتی هم میگه کسیست که داره میره یه بارم رو کولیشه، خب از این اینو میفهمه. پس توی این راه چه چیزهایی هست از نظر شما الان توی این شکل؟ یکی داره راه میره، یکی چیزی کول کرده و یکی رو راه مثلا کول کرده بزار. یا یکی رو دست کم یاره راه میره، حالا فرض کنیم کول هم نکرده باشه، این چوب هم نباشه، یکی که باری کول کرده، یعنی شما هم چی میفهمید؟ هم راه میفهمید هم مسافر. پس تو مفهوم دعو در آن این که سنتی شما میگید راه، اما مسافر هم هست، همین شکل نشون میده. یعنی یه چینی میبینه یه تعمق کوتاهی رو اینم بکنه میفهمه که این که یکی داره میره، اینجوری داره میره، حالت ابستراکشن هم داره، آدمش هم موجیه، مثلا موجه داره میره. راه رو هم نشون میده، یه خط مستقیم هم پایین تر داره، مسیر اینه، یکی دیگه هم داره میره مثل این که. پس هم راه، هم یه نفر یا شاید دو نفر دارن میرن، این یکی میتونه یه زن باشه بچه کول کرده، یا آدم باشه بار گرفته، همه اینها حق شماست فکر کنه، غلط نیست مطلقا. هر چه گسترده تر فکر کنید اون زبان رو در این معنا عمیق تر فهمیدید. من که از رو انگلیسی ترجمه کردم میتونم بگم همه این کلمات رو هم هی اونجا نگاه کردم، چینیاشون هم دیدم. چیه؟ فرض بفرمایید اگر به شما بخواد نشون بده، اینجا داریم، همون بند اول هم هست که زده بدید از این که عمومی تره. بعد گفتم برمیگردم توضیح بدم اینو. این یک کتاب عمومی تر بود، ژاپن بودم دیدم در اومد این کتاب، خوندم دیدم این خیلی خوبه برای خواننده عمومی خان ما، یه توضیحات کوتاهی داره، یه زیرنویسگاهی یه چیزی میذاره و خیلی ساده کرده. الان من بند اولش رو برای شما میگم، بعد میپردازم به اون چیزی که گفتم. خب این مقدمه مبسوطی داره کتاب، بعد که معرفیش کردیم، کتاب اول دعو دی جینگ از صفحه 85 دعاوی که از او بگویند خود دعا نیست. نامی که بر چیزی نهند خود آن نام نیست. برای ما تو ادبیات ما این مضمون هست. دعاوی که از او بگویند. اگه شما بتونید بگین راه چیه؟ اون راه نیست. چون اندیشه‌ای که می‌کنید باید یک شمایی، باید یک طرحی از یک چیزی به اسم راه درست کنه. خب مثلا راه به خونه را مثلا در نظر می‌گیرید. پس شما رفتید روی یه نقطه متمرکز شدید. چیزی باید بگی همه راه‌ها بهش بخوره، اما این تصویری که من الان تو ذهنم دارم مثلا کلمه راه که راه کوچه و خونه زندگی منه مثلا اون موقع همونه. میتونه میلیاردها راه وجود داشته باشه ولی هیچ کدوم اونا نیست دیگه. پس راهی که شما بتونید بگید خود دعا نیست. خود دعا نیست اون چیه؟ نامی که بر چیزی نهند خود نام نیست. آب رو نگاه کنید، شما میگید آب، انگلیسی میگه واتر، اون یکی میگه سو، اون یکی میگه شوی، چینی میگه شوی. و همینطور برو تو زبانهای دیگه چی شد؟ یه دونه آب که بیشتر نیست، همه هم یه مزه یه دونه میخوریم، یه جور میخوریم، یه شکل هم بیشتر نیست، باز این همه اسم چی گذاشتیم روش؟ هر کلمه آب هیچ وقت آب نیست، این یه معنی هست، عملا همینطوره و بعد هم لغت هم همینجور. از آب ساده تر دیگه نداریم، از هوا ساده تر که نداریم، خصوصا آب که همه مردمان همیشه دیدن، امر حیاتی هم هست. با چرا یه اسم نداره؟ یه جور گفتیم، یه شکل گفتیم. تصویری که از آب داریم چیه؟ شما توی لیوان مجسم میکنید، یه حوض مجسم میکنید، دریا رو مجسم میکنید، جوب رو مجسم میکنید، نزدیک خونهتون جوب داره مثلا، باز نمیدونیم آب چیه. حتی اگه علمیش هم بدونید که این H2O مثلا دو تا هیدروژن یه دونه اکسیژنه، باز هم هیچی رو نگفتید. پس ما این بند اول به ما اینو میگه که ما هم دعا داریم هم نداریم. سرآغاز گیتی بینام است. چه اسمی داشته؟ چی بوده؟ اسم بعدیه دیگه. پدید آورنده هرچه هست را نام است. این مال این ترجمه بود. وقتی عمومیت پیدا کرد یا من حالا خواستم نسخه دیگه ای داشته باشم، یک تیترم داره این ترجمه، دعا کردن، نمیگه دعا رفتن، یک کنش دعا، چه اندیشه باشه، چه بریم، چه بکشیم، چه بنویسیم، کنشیست انجام بدیم، بنابراین میگه دعا کردن. راهی که بشود رفت راه واقعی نیست، یعنی اون راهی که منظور گوینده این کتاب هست. نامی که بشود گفت نام واقعی نیست. اون زبان رو من تبدیل کردم به این. آسمان و زمین در بینام آغاز می شوند. نام مادر ده هزار چیز است. ده هزار چیز توی زبان چینی یعنی کل عالم، هرچه هست و نیست. میگه این نامه، شما نامگذاری میکنید. پس دل بی خواهش نهان را میبیند و دل همیشه خواهنده فقط چیزی را میبیند که میخواهد. ببینید اینا ارتباط مستقیمی شاید به هم نداشته باشن و ندارن و جاهای گوناگون ببینید یه اندیشه است، ولی همه یک اندیشه ای رو دنبال میکنن، ناشناخته بودن برای دعوه. وقتی آیین بودا وارد چین میشه با این پدیده ها و مانند این در کتاب های دیگه هم سر و کار پیدا میکنه، به نوعی با این میآمیزه. اون چه ما میگیم زن بدون این نمیشه. برای همین من مجبور شدم که داود جین رو ترجمه کنم و سومین باری هم که ترجمه کردم باز هم برای خواندن بود که خوندم. شما نوارشو دارید، از مقدمه به کنار. دوباره همین بند رو میخونم. از داو نمیشود چیزی گفت، بی نشان است. کمی به زبان آشنای عرفانی خودمونم که نشان و بی نشانی بوده نزدیکش کردم. بی نشان است چون نمیتونیم بشناسیم. میتونیم بگیم بی صورت است. فرض کنیم مولانا میگه صورت بی صورت بی حد غیب، دقیقا یعنی داو. تعبیر میکنیم، او منظورش داو نبوده قطعا. به داو نمیشود نامی داد، بی نام است. من این بار تو این ترجمه داو رو برگردونیم به این نام، یعنی نام دادن رو داشتم. داو آغاز آسمان و زمین نبودن است و مادر هرچه هست بودن است. تو فرهنگ اسلامی هم اینه دیگه، عدم بوده اول، خدا گفت کن فیکونه، میگه باش پس بود. پس مادر بودن به نوعی نبودنه، مادر همه چی بودنه. ببینید این زبان اسلامی هم میشه دریافت کرد و قطعاً هم اینه، همه نه این که لزومن از همدیگه گرفته باشن. آن پنهان را میبینی اگر بی آرزو باشی همیشه، آن آشکاره را میبینی اگر آرزومند باشی همیشه. یه چیزی بخوای اونو میبینی که ولو جلو چشته، آرزو داشته باشی، یعنی خواهنده باشی. این دو از یک سرچشمند اما با دو نام مختلف. این دو را تاریکی خواندند، تاریکی درون تاریکی دروازه هر رازی. اون که گفتم اون زبون دست رو اینطوری میکنن میکشه، واژه‌نگاره دسته. این پنهان و تاریکی رو نمیبینی همه توی این تصویره، همون داو رو حالا در نظر اینجوریه، دست این وساس این توه. پس نمیدونین تو چه خبره، چی توشه. لذا میتونید اینو بگید پنهانه، میتونید بگید گمه، میتونید بگید تاریکه، میتونید بگید ناشناخته است، میتونید بگید بسته است، همه چی میشه بود. این امکان و این زبان و این معانی میده که ما دریافت‌های متفاوت داشتیم. این 100 ترجمه انگلیسی و این 3 ترجمه من و چند ترجمه دیگه فکر کنم رو هم رفته 7-8 ترجمه به فارسی باشه، اینا همه کمک کننده است. هر 7-8 تاش که یه جوری به راهی نزدیک شیم، یه دریافتی داشته باشیم و اون رو بفهمیم. این بستری بوده که من میخوام کوتاهش کنم، بستری بوده که بودیسم وارد میشه. سیستم بودایی یه جاهای ترکیب میشه با آینه های چینی که این حاصلشه، یعنی زن و چن حاصلشه. یه جاهای نمیشه، تقریبا همونطور بودایی میمونه ولی نمیتونه بی تأثیر از پیرامون خودش باشه که آثار مهم بودایی است. و از اونجا به کره و ژاپن میره که خواهیم پرداخت راجع به اون انشالله، که بعد من بتونم ماجرا رو تموم کنم مگر اینکه شما سوالاتی داشته باشید.
خب نه، سوالات که ما داریم.
بله. به همین حوزه ها در درجه اول.
بله. در همین حوزه.
بله، که اگر براتون بعداً البته سوال اگر شد خواستید یا دیگران سوالی داشتن که فرصتی است که من بتونم جواب بدم، چون من ضبط که نمی کنیم.
چرا الان کار کنیم؟
نه الان من کاری ندارم.